بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد امارات جاریه در تنقیح و تحقق موضوع احکام بود. در جلسات گذشته عرض کردیم که اگر چنانچه اماره‌ای قائم شد بر تنقیح موضوع و تحقق موضوع، بعدن کشف خلاف شد، مجزی نخواهد بود و عمل بایستی اعاده بشود و یا قضا بشود. مستشکلی اشکالی کرد. اشکال این هست که اگر چنانچه کشف خلاف یقینی باشد، درست است، ما باید قائل به عدم اجزا بشیم. چرا؟ چون عملی که انجام دادیم مطابق با اماره‌ای بوده است که مطابق با واقع نشده است. وقتی اماره مطابق با واقع نشد، یقیناً عمل مأمورون به انجام نشده است. وقتی مأمورون به انجام نشد، قطعاً باید قائل به عدم اجزا بشیم. باید اعاده بشود در وقت یا قضا بشود در خارج از وقت. ولی اگر چنانچه نه، کشف خلاف ما ظنی باشد، یعنی اماره اول قائم شد مثلا برای طهارت آب، طرف وضو گرفت از اون آب، نماز خوند، بعد از نماز اماری دومی قائم شد بر نجاست اون آب، در اینجا ما نمیتوانیم بگیم عملی که بر طبق اماره اول انجام شده است باطلون و قالب عدم اجزا بشیم. نمیتونیم چنین چیزی بگیم. چرا؟ چون به همون مقداری که اماره اول ممکن است بر خطا برود و مطابق با واقع نشود، اماره دوم هم همینطور است. بنابراین اماره اول با اماره دوم نسبتشون به واقع علی‌السویه می شود. بله، اماره اول حجت بالفعل است تا زمانی که اماره دوم قائم نشده باشد، ولی به محض این که اماره دوم قائم شد، دیگه اماره اول حجیت ندارد نسبت به اعمال بعدی. ولی این معناش این نیست که اعمالی که بر طبق اماره اول انجام دادیم باطل هست. این معناش از این نیست. در نتیجه اعمال ماضی صحیح هستند و باید قائل به اجزا بشیم و اعاده و قضا واجب نمی شود. خب این اشکال هست. عرض کنم خدمت شما، بله، بعضی جواب دادن به این اشکال، مثل محقق خویی رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق خویی به این اشکال جواب دادن به این صورت که مقتضای اماره دوم عدم الاجزا خواهد بود وقتی که کشف خلاف بشود، چه کشف خلاف قطعی چه کشف خلاف ظنی. مقتضای، عرض کنم خدمت شما، اماره دوم این هست که اون اعمالی که انجام دادیم بر طبق اماره اول باطلون و باید قائل به عدم الاجزا بشیم. در نتیجه اعاده در وقت یا قضا در خارج از وقت واجب خواهد بود. درست شد؟ خب اما از این که ما قائل بشیم اماره از ابتدا حجیتش بالفعل است، یا اماره حجیتش حجیت بالفعل شرطی دارد و اون وصول اماره به دست مکلف. اعم از این، تکرار میکنم، این تکرار کاملا قدیفه. اعم از این که ما قائل بشیم اماره از همون ابتدا حجیتش بالفعل است، چه به دست مکلف برسد چه به دست مکلف نرسد، یا اینکه نه قائل بشیم اماره در صورتی حجیتش بالفعل است که به دست مکلف برسد، و الا اگر به دست مکلف نرسید حجیتش به شأن خواهد بود. در هر دو صورت مقتضای اماره دوم عدم الاجزا خواهد بود. چرا؟ چون در صورت اول که ما قائل بشیم اماره از همون ابتدا حجیتش بالفعل هست، عدم الاجزا خیلی واضح هست. فرض این است که اماره اول حجتش بالفعله، اماره دوم هم حجتش بالفعله، ولو اماره دوم هنوز به دست مکلف نرسیده باشد، ولی در این حال با قیام اماره دوم اماره اول دیگه حجیت بالفعل پیدا نمی کند، بلکه اماره دوم حجیتش بالفعل هست، چون فرض نیست که کشف خلاف شده است. تقاضا دارم از عزیزان این مباحث رو با دقت گوش بدید که کیفیت اجتهاد به دست بیاد که نتایج فقهی دارد. وقتی که قائل شدیم که اماره از بالفعل، حالا آره اماره اول بالفعل ولی به دست مکلف رسیده است و مکلف عملش رو بر طبق اون انجام داده است، اماره دوم هم بالفعل هست ولو آره ولو هنوز به دست مکلف هم نرسیده است، ولی اماره اول از فعلیت میافتد به دلیل وصول اماره دوم به دست مکلف برخلاف اولی. وقتی برخلاف اولی شد، اولی دیگه از حجیت بالفعل میافتد. یعنی در همون ظرف زمانی خودش از حجیت بالفعل ساقط میشود، در نتیجه مکلف عملش که بر طبق اماره اول هست قابل قبول نیست، باید بر طبق اماره دوم باشد. در نتیجه باید قائل به عدم اجزا بشیم و وجوب اعاده یا وجوب قضا خواهد داشت. عرض کنم خدمت شما، اما در صورتی که قائل بشیم اماره حجیتش زمانی بالفعل می شود که به دست مکلف برسد، باز هم ما باید قائل بشیم به عدم الاجزا. چرا؟ به خاطر این که بعد از کشف اینجا رو خیلی دقت کنید، به خاطر که بعد از کشف خلاف ولو بعد از کشف خلاف و رسیدن اماره به دست مکلف، حجیت اماره بالفعل می شود. ولی قبل از رسیدن اماره دوم به دست مکلف، درست است که حجیتش بالفعل نیست، ولی حکایت از مأمورون به واقعی می کند. حکایت می کند که حکم واقعی همانیست که اماره دوم می گوید، ولو مکلف نسبت به آن جاهل است، چون به دستش نرسیده است. پس حکم واقعی آن است که اماره دوم میگوید. در نتیجه مکلف عملش را که مطابق اماره اول به جای آورده است، حکم واقعی را انجام نداده است. وقتی حکم واقعی را انجام نداد، الان بر طبق اماره دوم حکم واقعی به دست مکلف رسیده است. در اینجا باید قائل به عدم اجزا بشیم. زمانی که در وقت کشف خلاف بشود اعاده، خارج از وقت کشف خلاف بشود قضا خواهد بود. نمیدونم این مسئله روشن شد؟ روشن. بسیار خب، بیایم در ارتباط یک دو سه تا مثال بزنیم. مثلا فرض کنید، مثال شخصی در طهارت آب، آبی شک میکند. حالا این که میگیم شخصی، تعبیر بعضی از اصولین مجتهدی. چرا؟ چون اختلاف هست بین اصولیون که جاری کردن اصول عملیه کار مجتهد هست یا کار مکلف هست. بین شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه اختلاف هست، دیگران هم همینطور. حالا ما بر مبنای اونی که مجتهد با وظیفه جاری کردن اصول عملیه مشی نمی کنیم، بر این مبنا میخواییم مشق کنیم که مکلف میتواند اصول عملیه رو جاری بکند. بر این مبنا رو مشق میکنیم. در اینجا مکلف وقتی که در طهارت این آب شک میکند، اصالت و طهاره را در آب جاری میکند، بعد که اصالت و طهاره را جاری کرد، با اون وضو میگیرد، میرود نماز میخواند، بعد از نماز استصحاب قائم میشود، استصحاب قائم میشود که این آب نه نجس بوده است، نجس بوده است، با رعایت حالت سابقه. نه، اون اصالت طهاره بود. بله، ببینید آب فرض ما این است که 4 روز پیش، 2 روز پیش، 3 روز پیش، 5 ساعت پیش، 1 ساعت پیش نجس بود. آره بله، الان شک کرده، الان شک می... ها الان شک کرده آیا پاک است یا اصالت طهاره بود. ولی بعد از نماز اینا ها میبینیم بابا جای استصحاب هم هست. استصحاب رو که جاری میکنیم نجاست ثابت میشه. و حالا حالا یکم حوصله کن.
اینجا ببخشید، اینجا که شک شک داره، استصحاب جایی که شک داره که نیست.
چرا؟ چرا؟
من قبلا وضو داشتم، الان درست شک میکنم، ولی همون رو استصحاب میکنم، میگم
کدوم رو استصحاب می‌کنی؟
همونی که قبلا وضو داشتم، حالا شک می‌کنم که آیا وضو دارم یا
نه. نه نه، این از باب سببی مسببیه. ببینید سرمنشأ شک این که آیا الان من وضوع دارم یا نه، برمیگرده به کجا؟ اون آب پاک بوده تا الان من وضوع دارم، یا اون آب نجس بوده که الان من وضوع ندارم. همیشه در شک در سببی مسببی، اصول در سبب جاری میشه نه در مسبب. ملت فرمودید نمیتو شما استصحاب رو در وضوع جاری کنی و بگی هنوز بقا دارد، نمیشه. خب در اینجا استصحاب میکنیم نجاست اون آب را، در نتیجه ما وضوع نداریم. وقتی وضوع نداشتیم اون عملی رو که خوندیم چیه؟ نه باطل نیست. نه
استصحاب جاری کرد.
نه
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 اصالت طهارت درست نبوده، اصلا نباید اجرا
میکرد. نه اصالت طهارت در ظرف زمانی خودش خوب بوده.
نه اگر ما فرضمون اینه که قبلش میدونستیم
چی رو؟
یه نجاستی هست.
خب
ولی الان شک کردیم، این اصلا جای اصالت طهارت که نیست. اصالت طهارت کجاست؟ جایی که اصلا نمیدونیم پاکه یا نجس.
حالا ما فرضی بحث میکنیم مطلب.
فرض
بله؟
ما اینه که میدونیم اینجا نجس بوده.
خب
الان شک میکنیم آیا از نجاست خارج شده یا نه، ما همون استصحاب باید جاریم.
درسته درسته، اینجا استصحاب جاری میشه. ولی ما فرض میکنیم، مثال فرضیه، فرض میکنم اصالت و طهاره رو جاری میکنیم. اینجا اصالت و طهاره رو که جاری کردیم آب پاک میشه، ما میریم وضو میگیریم نماز میخونیم، ولی بعدن متوجه شدیم که بابا اینجا استصحاب هم چی میشه؟
جاری
میشه. خب اینجا که استصحاب جاری میشود، قبل از این که ما متوجه به جریان استصحاب بشیم، پس اصالت و طهارت در ظرف زمانی خود چی بوده؟ درست بوده. پس وضوعی هم که گرفتیم، وضوع ما چی بوده؟ درست بوده. نماز ما هم چیه؟
صحیح.
ولی استصحاب چون ما جاهل بودیم، متوجه نبودیم، حجت بالفعل پیدا نمی کند. وقتی حجت بالفعل پیدا نکرد، اصالت و طهاره حجت بالفعل در ظرف زمانی خودش منتها. این استصحاب یه چیز رو برای ما ثابت می کند، درست مکلف به جریان استصحاب جاهل بوده، ولی حاکی یک حکمی است که شارع اون حکم رو قبول دارد و اون چیه؟ بقاء نجاست آبه. ولو مکلف نمی دانسته است که باید استصحاب را جاری بکنه، حاکی از این هست. وقتی حاکی از این شد، پس اون آب در واقع نجس بوده است و مکلف که وضو گرفته است با آب نجس وضو گرفته است. نمازی که خوندت نمازش نمازه بدون وضو بوده. نمیدونم سیر بحث را معلوم شد احسنتا. اگر مکلف متوجه باشد، اصلا نمیاد قاضی اصالت طهارت جاری بکنه. فرض ما اینه که نمیدونم اینجا جای استصحاب هست. پس فتلخص مما ذکرنا که در صورتی که عرض کنم خدمت شما، اماره در صورتی حجیتش بالفعل می شود که به دست مکلف برسد و مکلف عالم باشد، جاهل نباشد. در اینجا باز عمل که مطابق با اماره اول هست چیه؟ مجزی از واقع نخواهد بود. توضیحش رو دادیم خدمت شما. یه مثال دیگه هم بیان کنیم، مانند مثال دوم، مانند این که مجتهدی بر طبق یک عامی فتوایی رو صادر می کند، اکرم العلماء، مجتهد نمی تواند بدون فحص از مخصص عمل به عام کنه نمیتواند. یعنی وقتی که مکلف یا مجتهد عامی به دستش رسید نمیتواند فتوا بر طبق اون عام بدهد مگر اول فحص و تحقیق از مخصص بکند. وقتی که فحص کرد از مخصص و ظفر پیدا نکرد فتوا میدهد بر طبق عموم عام. بعد از اینکه مدت عمل کرد به عموم عام ظفر پیدا میکند به مخصص. در اینجا وقتی ظفر پیدا کرد به مخصص، عام در عموم خودش حجیت دارد، در ظرف زمانی خودش حجیت دارد. بله بعد از به وجود آمدن مخصص عام از عمومیت ساقط می شود و حجیت او نسبت به عموم ساقط می شود. درست جان تا اینجا؟ ولی در این حال مخصص یه مطلبی رو برای ما ثابت می کند و اون این است که حکم شارع بر طبق مخصص است نه بر طبق عموم عام. عموم عام بیان کننده حکم واقعی نیست، مخصص بیان کننده حکم واقعی است. در نتیجه وقتی مکلف بر طبق عموم عام عمل کرد، در اینجا وظیفه را مطابق با واقع که بیان کننده اون مخصص هست انجام نداده. وقتی عمل مکلف بر طبق واقع نشد مجزی نخواهد بود. خیلی مسئله به صورت ریاضیات هست و قوانین ریاضیات درش به کار می رود. خب پس بنابراین در اینجا مقتضای حجیت مخصص بعد از ظفر به مخصص این خواهد بود که عرض کنم خدمت شما عملی که مکلف انجام داد موزی از واقع نخواهد بود و باید برود اعاده کند و یا قضا نماید. خب پس خلاصه مطلب قیام اماره در تنقیح موضوع حکم بعد از کشف خلاف مجزی نخواهد بود و باید اعاده کند در وقت اگر کشف خلاف محقق بشود و یا باید قضا کند در صورتی که کشف خلاف خارج از وقت باشد. درست تا اینجا؟ اما از این که کشف خلاف ما یقینی باشد یا کشف خلاف ما ظنی باشد فرقی نمی کنه. خب تا اینجا هر اون چرا که گفتیم بر مبنای طریقیت و کاشفیت در باب امارات خواهد بود. درسته؟ یعنی همون طوری که در مباحث گذشته عرض کردیم بنابر قول مشهور امامیه امارات طریقیت به حکم واقعی دارند، کاشفیت از حکم واقعی دارند و معدای اماره خودش حکم واقعی محسوب نمی شود. حالا بر طبق این مبنای طریقیت اگر چنانچه اماره‌ای در تنقیح موضوع محقق شد، بعدن کشف خلاف شد، ما باید قائل به عدم ایضا بشیم. منتها شرطش کشف و خلاف ها، و الا اگر کشف خلاف نشد، همون عملی که بر طبق اماره اول انجام شد چه مجزیز و صحیح خواهد بود. ملاحظه فرمودید؟ اما بر مبنای سببیت، بر مبنای سببیت، آیا عملی که مطابق با اماره اول محقق شده است مجزی خواهد بود یا مجزی نخواهد بود؟ من مختصرش را میگویم، نیازی به گفته من هم نه، شما خودتون هم میدانید. بر مبنای سببیت اشعری مکلف وقتی عمل را مطابق اماره اول انجام میدهد مجزی هست یا نیست؟ چرا؟ بله. چرا؟ نه، اینجا روشن آجام، اینجا روشنه چرا مجزیه؟ بارکل احسن تو، بله همین، بارکل. ببینید مبنای سببیت اشعری این است که هیچ حکم واقعی نیست مگر معدای اماره، معدای اماره حکم واقعی است. در نتیجه کشف خلاف بر مبنای سببیت اشعری معنا ندارد، چون هرچه از این معدای اماره هست، کشف خلاف معنا ندارد. در نتیجه اگر مکلف عملش رو بر طبق معدای اول انجام داد چه؟ مجزی خواهد بود و نیازی به اعاده و قضا ندارد. درست آقا؟ بسیار. حالا این رو به توضیح بیشتر و شرح بیشترش میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.